بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 271 سطر 17 و اما خصوص العدد 9 فجزموا بانه لا اقل منها و المصنف فی التذکره جوز ان یکون 8. بحث داشتیم در تعدد افلاک و در عددشون که چند تا هستن و بعد هم وارد بحث در ترتیب اونها شده. عددشون رو گفتیم 9 تا، عدد افلاک کلیه گفتیم 9 تا هستن و ترتیبشون رو هم ذکر کردیم. بحث در ترتیب تمام شد، دو مرتبه برمیگردیم به بحث در عدد. تقریبا اجماع برقراره که کمتر از 9 تا فلک کلی نداریم، بیشتر از 9 تا رو احتمال دادند ولی کمتر از 9 تا گفته گوینده نداریم. خواهد در تذکیر احتمال اینکه افلاک 8 تا باشن ذکر کرده ولی خودش گفته که قائل نداره. قطب شیرازی میگه من به خواجه پیشنهاد کردم، پیشنهادی رو که پذیرفت و در اون پیشنهاد به نظر میرسید که افلاک کلیه 7 باشه. خواجه هم از این حرف من بدش نیمد. خفری که شارح تذکر است، یکی از شارحین تذکر است، در شرح تذکر تصویری میکنه که بنابر اون تصویر افلاک 8 باشد، یعنی همون تصویر خواجه است و ادعا میکنه این تصویر من بهتر از تصویر خواجه و بهتر از تصویر قطب شیرازی است. به سه جهت تصویر خودش رو بر تصویر اون دو ترجیح میده. خفری محقق دوانی، محقق دوانی طوری بحث رو مطرح میکنه که اصلا افلاک کلیه دوتا باشه، یکی ممثل قمر، یکی ممثل تمام کواکب. پس توجه میکنید که قائلن به این که 9 تا فلک داریم، 9 تا فلک کلی حد اقل، اما احتمالاتی هم دادند که کمتر باشه. قول ندارن نسبت به کمتر بودن، قائلی نداریم ولی احتمال داریم، احتمال 8 تا، احتمال 7 تا، احتمال 2 تا. احتمال 8 تا هم دو تا توجیه داره، یک توجیه خارجی، یک توجیه خفی. خب اینا رو ما باید الان بحث کنیم ببینیم که چگونه تصویر کردن فلک رو 8 یا 7. اما قول خواجه در تصویر توضیحش اینه، ما دو تا حرکت داریم، یکی حرکت اولا، یکی حرکت ثانیه. حرکت اولا مال فلک نهمه که فلک اطلسه و به توسط این حرکت اولا شبان روز درست میشه. علت این که حرکت اولا گفتن قبلا توضیح داده شد، چون اولین حرکتیست که بشر بهش اطلاع پیدا کرد. حرکت شبان روزی اولین حرکتی بود که بشر مطلع شد، بهش میگن حرکت اولا. دوم حرکت ثانیه است که حرکت فلک ثوابته. این البته ثانیه بودنش نه به خاطر اینکه بعد از حرکت اولا به ذهن بشر رسید، بلکه همونطور که اشاره کردیم خیلی بعدها به ذهن بشر رسید. حتی نجوم تنظیم شده بود، خیلی از منجمی نمیدونستن فلک هشتم حرکت میکنه، بعدها فهمیدن حرکت بسیار بسیار کندی داره. علت ثانیه گفتنش اینه که بعد از اون حرکت اولا قرار گرفته، فلکش بعد از فلک متحرک به حرکت اولاست. خواجه می فرماد یکی از این دو حرکت اولا را، یعنی حرکت سریع فلک نهم یا حرکت بطیع فلک هشتم را میشه حذف کرد. تعیینم نمی کنه که اون یکی که میشه حذف کرد چیه. یا حرکت سریع رو میتونیم حذفش کنیم یا حرکت بطیع رو، یکی از این دو رو، فرقی هم نمی کنه. خواجه معتقد میشه که مثلا حرکت سریع رو که حرکت فلک نهم حذف کنیم و این حرکت رو به مجموع افلاک باقی نسبت بدیم، یعنی هشت فلک دیگه باقی میمونه. وقتی حرکت سریع فلک نهم رو حذف کردیم، خود فلک نهم هم حذف میشه، چون برای چی لازم داریم وقتی حرکتش رو نمیخوایم خودش هم نمیخوایم. وقتی که فلک نهم حذف شد، هشت فلک دیگه باقی میمونه. این هشت فلک مجموعا حرکت سریع رو به هم انجام میدن، دیگه احتیاجی نیست یه فلک نهمی اونها رو بچرخونه، خودشون میچرخن. منتها توجه دارین چرخش اینها، حرکت اینها به توسط نفسه. پس باید نفس واحدی برای این هشتا قائل بشیم که اون نفس واحد این هشتا رو به این حرکت بچرخونه. وقت توجه دارید که خود اینها هم به حرکت خاص خودشون میچرخن، یعنی هر کدوم از اون هفتای سیاره به حرکت مخصوص میچرخن. پس برای هر کدوم از سیارات هم باید نفسی وارد بشه. یه نفس واحد متعلق میشه به هر هشت فلک، یه نفس هم متعلق میشه به فلک هشتون. هشت تا فلک به توسط اون نفس واحد سریع میچرخن، یعنی در هر شبانه روزی یک دور دور زمین میزنن. همون کاری که فلک نهم میکرد اینا خودشون میکنن، یعنی با نفس واحدی که دارن انجام میدن. فلک هشتم هم با نفس خودش حرکت بطیع خودش انجام میده و بعد حرکت بطیعش رو روی این هفت تا فلک زیر خودش هم پیاده میکنه. الان توجه کنید همه حرکات توضیح شدن و اون هفت تا فلک هم هر کدوم نفس خودشونو دارن. نفس رو کم نمی کنیم، فلک رو کم می کنیم، یعنی هفت تا نفس برای هفت تا کوکب قائلیم، یه نفس هم برای فلک هشتم قائلیم، یه نفس جمعی قائلیم که هر هشت تا فلک رو حرکت می کنیم. این همون نفسیست که فلک نهم رو حرکت میداد، بعد حرکت فلک نهم روی بقیه اثر میکرد. حالا میخوام فلک نهم رو برداریم، نفسش باقی میمونه، اون نفسش این کار رو انجام میده و دیگه احتیاج به فلک نهم نداره. خواجه دو تا نفس درست میکنه، یکی رو تعلق میده به هر هشتا که هر هشتا رو حرکت سریع بدن و کار فلک نهم انجام بشه، یه نفسم تعلق میده به فلک هشتم که حرکت بطیع رو عهده دار باشه. دیگه نسبت به هفت فلک توضیحی نمیده، ولی خب پیداست، ولی ایشون توضیح نداده، ولی هفت فلک باید نفس جدا داشته باشه چون حرکت های مختلف داره. شاید علت این که خاطر درباره نفس این هفتا بحث نمی کنه، شاید به خاطر اینه که اصلا بحثش به قول خودش در حرکت اول دو حرکت اوله، یعنی حرکت سری و حرکت بطی. اینو داره ملاحظه میکنه، نفس مربوط به حرکت سری رو به تمام هشتا مربوط میکنه، نفس مربوط به حرکت بطی رو به فلک هشتا مربوط میکنه. دیگه بحثش در اون هفتا کوکب نبوده که بخواد نفس اونها رو تعیین کنه، شاید جهت این بوده. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا من فرض رو بر این گذاشتم که فلک نهم هست کنیم و حرکت سریعش رو به کل این هشتا بدیم، بگیم کل این هشتا حرکت سریع رو انجام میدن، حرکت بطی هم مال خود هشتمیه به تنهایی، که البته نفس او حرکت میده و حرکتش بالعرض به هفته دیگه سرایت میکنه، ولی به ذات مال خودشه. برخلاف حرکت سریع که به ذات مال هشتاست، هشتا به ذات حرکت سریع میکنن. در فرضی که ما فلک نهم قائل بودیم، فلک نهم به ذات حرکت سریع میکرد، افلاک هشتگانه که زیرش بودن بالعرض حرکت سریع میکردن. حالا که فلک نهم عزم میکنیم، نفسش رو تعلق میدیم به هشتا فلک، هشتا فلک حرکت سریع رو به ذات انجام میدن. یعنی اینطور نیست که موجود دیگری، فلک دیگری حرکت کنه، حرکتش به این اثر آید کنه، بلکه خودشون مستقیما حرکت سریع رو انجام میدن. بله، حرکت بطیعی که فلک هشتم انجام میده بالعرض به این هفتای زیرش منتقل میشه. این تمام بحث بود در صورتی که ما فلک نهم رو حذف کنیم و حرکت سریعش رو به اون هشتای باقی مونده نسبت بدیم. احتمال دیگری هم هست که فلک هشتم رو حذف کنیم و نفس مربوط به او را مرتبط کنیم به کل هفت فلک زیری، نه به هشت فلک، به هفت فلک زیری. چون اگر فلک هشتم رو داشته باشیم، حرکت بطیعش به هفتای زیرش هم سرایت میکنه، به اون بالاش که نهمیه سرایت نمیکنه. لذا وقتی ما میخواهیم فلک هشتم رو حذف کنیم، نفسی که میخواد حرکت بطیع رو انجام بده به هفتای باقی مونده تعلق میدیم، به اون بالایی که فلک نهم بود الان شده فلک هشتم، به اون دیگه نسبت نمیدیم، چون حرکت بطیع نداره، نه به ذات نه به لرز. پس این نفس باقی مونده متعلق میشه به هفته کوکبی که زیرند. هفته کوکب زیری به حرکت بطی حرکت میکنن، حرکتشون به ذاته، چون یه نفس اینا رو داره حرکت میده. و اما فلک نهم باقی میذاریمش، حرکت یه نفس هم بهش تعلق میدیم، حرکت سریع هم انجام میده، حرکت سریعش هم به مادون خودش منتقل میکنه که مادون حرکت کنن ببره از به حرکت سریع. اینم تصویر این احتمال. پس هم احتمال داره که فلک نهم رو حذف کنیم، حرکت سریعش رو بدیم به هشتا، هم احتمال داره فلک هشتم رو حذف کنیم، حرکت بطیعش رو بدیم به هفتا. هر دو احتمال هست. رضا خاطر تعیین نکرده که کدوم رو حذف کن، گفته احتل اولین رو حذف کن و به مجموع نسبت بوده، چون هر دو شراخ داره. خب این مطلب تمام شد، من دیگه تکرارش نمی کنم. دو تا مطلب اینجا داریم. یکی این که خاطر داره نسبت میده حرکت سریع هشتا رو به یک نفس، یا حرکت بطیع هفتا رو به یک نفس، یعنی یک نفس هشت تا فلک رو حرکت سریع میده، یا یک نفس هفت تا فلک رو حرکت بطی میده. این چطوری میشه؟ جواب اینه که نمونهش رو زیاد داریم، هیچ کس هم اعتراض نکرده. فلک مثلا مریخ مشتمل بر مبسل هست، مشتمل بر خارج المرکز هست، مشتمل بر تدویر هست، سه تا فلکه. یه دونم کوکب میشه چهار تا. به این چهار تا یه نفس تعلق داره، البته گروهی هم گفتن به این چهار تا چهار تا نفس تعلق داره، ولی قول رائج اینه که به این چهار تا یه نفس تعلق داره. پس یک نفس میتواند به چند چیز تعلق بگیره و خارج المرکز حرکت میکنه، به حرکت خودش ممثل حرکت میکنه، تدویر حرکت میکنه، همه با یه نفس، همه با یه نفس، حرکت های مختلف. پس عیبی نداره که چند تا حرکت رو به یه نفس تعلق بدیم، منتها توجه دارید که نفس باید در هر فلکی تأثیر خاص داشته باشه، حالا یا به توسط این که این نفس مراتب متعدد دارد هر مرتبش کاری رو به عهده داره، یا به توسط این که این نفس قوای مختلف دارد. الا نفس واحد هم کار واحد انجام میده. الان این نفس واحد داره کاری متعدد انجام میده، تدبیر هم حرکت میده، خارج مرکز هم حرکت میده، ممثل رو به تبع حرکت میده. اینا کارهای مختلفه، حالا یا نفس با مراتب مختلفش یا با قوه مختلفش انجام میده. پس اینکه یک نفس به چند فلک مربوط بشه اشکالی نداره. این مطلب که توجه کردی، این مطلب اول بود که می‌خواستم عرض کنم. این مطلب که توجه کردی یه نکته برات روشن میشه، و اون اینه که شاید خاطر وقتی میگوید یک نفس به 8 فلک یا یک نفس به 7 فلک تعلق میگیره، شاید دیگه احتیاج نداشته باشه که برای اون 8 فلک یا 7 فلک نفس جدا قائل بشه، بلکه همون یک نفس همه کارا رو انجام میده. همون یک نفس هم حرکت سریعه رو یا بطیعه رو انجام میده، هم حرکت خاص این 7 فلک رو انجام میده. البته یادتون است که در وقتی حرکت سریعه رو ایشون از فلک نهم گرفت، برای فلک 8 یه نفس قائل شد. برای 8 فلک هم یه نفسی که حرکت سریع بده قائل شد. این نفسی که حرکت سریع میده هر 8 فلک رو، میخوام عرض کنم 7 فلک سیار رو هم ممکنه حرکت مخصوص بده. دیگه احتیاج نداشته باشه برای 7 فلک مخصوص، 7 کوکب مخصوص ما نفس مخصوص خواهی باشه. همون یه نفس ممکنه عهده‌دار همه کارا باشه. این که خاطر برای 7 کوکب سیار یا افلاک اونها نفس‌های جدا ذکر نکرد، عرض کردم یا به خاطر این است که بحثش در اون دو حرکت سریع و بطی بود، لذا به همون ها پرداخت، دیگه به این 7 فلک نپرداخت که حرکت مخصوصشون رو با چین انجام میدن، یا به این جهت بود که توضیح دادم، یا به این جهت که الان دارم عرض میکنم که همون نفس سریعی که به همه یا این 8 کوکب مرتبط، عهده‌دار حرکت های مخصوص هم هست. همونطور که نفسی که به 1 کوکب مربوط میشه، گفتیم حرکت به تدبیر و خارج مشهد و همه رو عهده داره. پس این همه قابل تصویره، با قواعد ناسازگار نیست. این مطلب اول بود که توضیح دادم. مطلب اول این بود که نفس واحد چگونه به چند فلک تعلق میگیره، اینو توضیح دادم، اشکالی نداره. مهم مطلب دومه که هیچ کدوم از اینا بحثش رو مطرح نکرده، و اون اینه که به فلک 8 در صورتی که حرکت سری رو حذف کنیم، به فلک 8 دو تا نفس رو تعلق میدیم. یک نفس حرکت میدهد تمام 8 فلک رو به حرکت سری، این هم به فلک 8 ارتباط داره، هم به 7 فلک زیرش. پس این نفس به فلک 8 تعلق داره. یک نفس مخصوص فلک 8 رو میذاریم که فلک 8 رو به حرکت بطی حرکت بده. در فلک 8 دو تا نفس جمع میشه. در افلاک دیگر الان عرض کردم اگر همون یک نفسی که حرکت سریع میدهد کافی باشد، در افلاک دیگر فقط همون یک نفسه. اما در افلاک دیگر اگر این نفسی که حرکت سریع میده داشته باشیم، نفسی هم که حرکت مخصوص رو ایجاد میکنه در هر فلکی داشته باشیم، در اونا می مشکل است که یک فلک دارای دو نفس میشه. اینی که داریم شده چند تا فلک داره یه نفس باشه، گفتیم این اشکالی نداره، حلش کردیم. اما یک فلک میخواد دو تا نفس داشته باشه، اون یک فلک لااقل فلک 8 هست، چون وقتی حرکت سریع رو شما از فلک 9 میگیرید به فلک 9 هست میکنید، این فلک یه نفس رو تعلق میدید به هر 8 فلک که اون حرکت سریع رو بده، و یه نفس هم تعلق میدید به فلک 8 تنها. و در صورتی که شما فلک 8 حذف کنید، یه نفس رو تعلق به 7 که حرکت بطی رو انجام بده، یه نفس که حرکت سری داره تعلق میده به فلک نهم، اینجا اشکال پیش میاد. در این فرضی که هفت کوکب نفسی داشته باشن که حرکت بطیع فلک هشتم روشون پیاده کنه و در ضمن حرکت های مخصوص این هفت فلک هم اداره کنه، و یه نفسی که سریع العمل باشه بدید به فلک نهم، دیگه تعدد نفس در یک فلک لازم نمیاد. اما در صورتی که شما فلک نهم رو حذف کنید، باید هشت تا فلک حرکت سریع کنند، یه نفس برای حرکت سریع به این هشتا میدید، بعد یه حرکت بطی هم لازم دارید، حرکت بطی رو یه نفس متعلق به فلک هشتم انجام میده، به فلک هشتم دو تا نفس انجام میدید. و این مشکل هرچندم اگر در حرکت های مخصوص کواکب سیار رو هم با نفس جدا حساب کنید، این مشکل تکرار میشه. ولی لااقل بفرض این کار ما نکنیم، یعنی به هر فلکی یا به هر کوکبی نفس مخصوص ندهیم، بالاخره اشکال در یه جا هست و اون اینی که حرکت سریع رو به هشتا نسبت بگید به توسط نفسی که بر هشتا تعلق گرفته، و حرکت بطی رو به هشتمی یعنی فلک هشتم تعلق میدید به خاطر نفسی که به فلک هشتم تعلق گرفته. در فلک هشتم دو تا نفس لازم، این اشکال حتمیه. در بقیه ممکنه حل کنیم مشکل، این یکی بمونه. چجوری میشه یک بدن دو تا نفس داشته باشه؟ اینکه هیچ اجازه نمیده. این توضیح داده نشده از سلامت این بزرگوار.
حتی در کلام خفی هم
هیچ کلام نیومده. خفی هم من تمامش نگاه کردم نداشت. فقط در تقریبا آخرین لحظات به نسخه قدیم شوارق مراجعه کردم، حاشیه‌ای با امضای یوسف رحمت الله علیه که نمی‌شناختمش، در اونجا نوشته شده بود و همین اشاره کرده بود. قیل یلزم علی هذا تعلق نفسین به سابعه، البته اشکالی در حرف قطب شیرازی پیاده کرده بود که بعدا میخونیمش، ما اشکال در حرف خارجی پیاده کردیم، فرقی نمی کنه. در حرف قطب شیرازی که بعدا میخونیم هم این اشکال هست، منتها در حرف قطب شیرازی اشکال سر فلک هفتمه، چون بیش از هفت فلک قائل نمیشه. اشکال سر فلک هفتمه، در حرف خارجی اشکال سر فلک هشتمه. عبارت یوسف اینه: قیل یلزم علی هذا تعلق نفسین به سابعه و هو خلاف ما قرره فی الحکمه من وجوب الموافات بین نفس و البدن. بعد اشکال دیگه هم وارد میکنه، چون من اشکال عربی شو میخونم، دو توضیح لازم نداره. و ایزن قالو ان التعدد و الاختلاف بین النوع الواحد انما یکونان بالماده فایزت تعدد الماده فمن این تعدد النفسه. این اشکال دیگه است که در یک نوع اگر بخواد اختلاف حاصل بشه، چون اگر نفس واحد تعلق بدید به این افلاک، نفس واحد معنیش اینه که نفلاک نوعشون واحده، چون نوعیتشه به نفسشه، به صورت نوعیشه. صورت نوعیه اگر واحد بود شه واحده، و اون افلاکشو همه رو اعضای همین اعضای یک بدن میگی. در صورت که نفس واحد باشه، اون افلاک رو اعضای یک بدن میگی، نه هر کدومشو بدن جدا بگی. یه نفس متعلق به هر هشتا داریم، هشت کوک، هشت فلک، هشت فلک هر کدوم عضویت یک فلک، بنابراین یک فلک داریم، یک بدن داریم. خب یک بدن داریم، یک نفس داریم، تعدد از کجا میاد؟ تعدد و اختلاف از کجا میاد؟ نوع واحده، در نوع واحد تعدد از طریق ماده میاد. مثلا زید و عمر هر دو در نوعشون، یعنی در صورت نوعیشون مشترکن، هر دو انسان هست. اختلاف در اینه که این بدن بدن زید، اون بدن بدن عمره. اختلاف از ناحیه ماده میاد، تعدد از ناحیه ماده میاد. اگر تعدد نداشته باشیم، اگر ماده واحد باشه، تعدد از کجا میاد؟ تعدد نفس از کجا میاد؟ حالا این اشکال دومش بود چرا کردم، این رو من مطرح نکرده بودم. خب پس تمام شد. به حرف خواجه به طور کامل رسیدی کسی. حرف خواجه در اینجا دو خط بیشتر نیست. من مباحثی رو اضافه کردم از شرح خفی و تفسیر. این مطالبی که گفتم که چرا خواجه گفت اهدل اولیه و تعیین نکرد، اینا هم اثر خفی بود بر تفسیر. توضیحاتی هم دادم که گفتم به هفت فلک نفس مخصوص تعلق میگیره یا نمیگیره. اصلا خواجه نگفته تعلق میگیره، ما ابتدا فرض کردیم تعلق میگیره، بعدا فرض کردیم تعلق نگیره. همه این احتمالات مطرح شد، چیزی تقریبا واقع گذاشته نشد اون که تو ذهن من. حالا ممکنه بعضیا دقت کرده باشن نمیدونم. علایال مطالبی که فکر میکردم لازم عمل است. شما به شرح خفی هم که مراجعه کنید میبینید که مطالبش تقریبا روشن شده با توضیحات که هست. صفحه 271 این صفحه 17. و اما خصوص العدد 9، یعنی بحث در ترتیب تمام شد، دو مرتبه برمیگردیم و بحث در عدد افلاک. گفتیم افلاک 9 تا هستن، اما خصوص عدد 9 فجزمو و انه لا اقل منها. علمای هیئت و همچنین فلاسفه یقین پیدا کردن به این که کمتر از 9 تا نداره. اما و المصنفه به تذکر جب و زن یکون از سمانیت اجازه داده که تعداد افلاک کلیه 9 تا باشد، 8 باشد، 8 قال. و اسناد و اهدل اولیین، اهدا غلطه، اهدا درست، اولیین هم غلطه، اولیین درست، کتاب غلط ثبت کرده. و اسناد و اهدل اولیین، اهدل اولیین یعنی حرکت فلک نهم که حرکت سریعه و حرکت فلک هشتم که حرکت بدیه، که اینا من قبلا توضیح دادم حرکت فلک هشتم هر 70 سال یک درجه از درجه از 360 درجه کره رو طی میکنه، هر 25000 ظاهرا 200 سال یک دور دور زمین میزنه. 25000 200 سال اونطور که من تو ذهنمه شرح هیئت فارسی هیئت قوشی اینطور گفته، فارسی هیئت قوشی گفته 25200 سال. البته 25000 رو یادمه، 200 شو احتمال میدم، ظاهرا همینطوره. در هر 25200 سال یک دور دور زمین میزنه، در حالی که فلک نهم در هر شبانه روز یک دور دور زمین میزنه. فلک نهم حرکتش سریعه و حرکت و فلک هشتم حرکتش بطیئه. غالبا اینطور میگن حرکتی بطی جدا، قید جدا رو پسر بطی میارن که بفهمن خیلی کنده، جدا در اینجا معنی خیلی خیلی. پس و اسناد بدیم، گفته و اسناد اهدل اولیین، اسناد یکی از دو حرکت اولا یا حرکت سریع، یا حرکت سریع فلک نهم یا حرکت بطیء فلک هشتم، اسناد یکی از این دوتا به مجموع افلاک زیری لم یکن ممتنع. یعنی یا حرکت سریع رو به اون هشتای زیری نسبت بدین یا حرکت بطیء رو به اون هفتای زیری نسبت بدین، این لم یکن ممتنع. لا اله فلکن خاصن بها، زمین بها به اهدا برمیگرده، نه به فلکی که اختصاص به یکی از این حرکت اولا داره، که اون فلکی که اختصاص داشت به حرکت سریع فلک نهم بود، اون فلکی هم که اختصاص داشت به حرکت بطی فلک هشتم بود. اینطور نیست که ما حرکت سریع رو به فلک نهم نسبت بدیم، بلکه به هشتای زیرش نسبت بدیم. یا اینطور نیست که حرکت بطی رو به اون هشتم نسبت بدیم که فلک خاصه، بلکه به هفتای زیرش نسبت بدیم. پس اسناد بدیم یکی از این دو حرکت سریع و بطی رو به مجموع افلاک زیری، نه به فلکی که اختصاص داشته باشد به همون حرکت خاص، به همون اهدل حرکته. این اسناد لم یکن ممتنه، ممتنه نیست، قهرن یه فلک کم میشه. اگر این کار رو بکنیم یا فلک نهم کم میشه یا فلک هشتم کم میشه، وقت فلک میشه هشتا، کل افلاک کلیه ما میشن هشتا. مصنف این رو گفته ممکنه نیست، لکن لم یذهبوا الی ذلک، علما به این مطلب توجهی نکردن و به سمتش نرفتن و مذهب خودشون قرارش ندادن. این کلام خاطی بود که توضیحش گذاشت. قال العلامة شیرازی صاحب التحفه، علامه شیرازی یعنی قطب، قطب شیرازی صاحب تحفه، ایشون دو تا کتاب تحفه داره، یکی تحفت الشاهیه داره در علم هیئت، یکی تحفت السعدیه داره در علم طب. اینجا در تحفه شاهیهش که در علم هیئت بوده این مطلب گفته، میگه من این کلام رو از خواجه شنیدم که میگفت یکی از دو حرکت اول رو میشه به مجموع افلاک زیری نسبت داد و احتیاجی نیست که برای این فلک، برای این حرکت سریابتی فلک خاص خواهد شد. همین حرف جرم زدیم. میگه من این مطلب رو سر کلاس از خواجه شنیدم، بعد علتش رو هم فهمیدم که به چه علتیشون حرف میزنه. علت همون بود که توضیح داده شد که نفس واحدی میتونه تعلق میگیره به اون هشتای زیری یا به اون هفتای زیری. چه میگم هشتای هفتا توضیحشو گفتم دیگه روشن. فهمیدم که ایشون نفس واحد رو تعلق میده به هشتا یا به هفتا و از این طریق یه فلک رو حذف میکنه، نقطه فلک میشه هشت. وقتی علت رو فهمیدم گفتم خب ما میتونیم دو تا فلک رو حذف کنیم و هفت تا فلک باقی بذاریم، هم فلک نهم رو حذف کنیم هم فلک هشتم رو حذف کنیم، به همون علتی که خواجه میگفت. چون علت رو من یافتم توسعش دادم. خب علت همونی که من از خارج توضیح دادم که نفسی که به فلک نهم مرتبط میشد اون رو مرتبط کردیم به هشتای زیرش. حرکت سریعی که از فلک نهم به توسط این نفس صادر میشد باز از همین نفس صادر کردیم منتها به توسط افلاک هشتگانه که زیرشه. دیگه احتیاج فلک نهم نداشتیم، فلک نهم بس کرد. یا در فلک هشتم گفتیم نفسی که تعلق دارد به فلک هشتم به حرکت کند را ایجاد می کند، این نفس رو تعلق بده به هفتای زیر و حرکت کند به توسط همین نفسی که تعلق گرفته به هفتای زیر انجام بشه. و قهرن فلک هشتم هم هست کرد. با این روش ما فلک ها رو حذف کردیم. قطب شیرازی میگه خب کاری نداره، شما نفس فلک نهم رو از فلکش بگیر، نفس فلک هشتم رو از فلکش بگیر. دو تا نفس میشه. مثلا نفس فلک نهم رو برای هر هفته بذار، برای هر هفته بذار. قرار شد که فلک هشتونو هر دو حذف بشه. قطب شیرازی داره فلک هشتونو رو هر دو حذف میکنه. نفس فلک نهم رو مثلا برای هر هفته بذار، اینو میگه برای هر هفته چون هشتمی رو حذف کرده، برای هفته بذار. هفته با حرکت سریع حرکت میکنه چون نفس فلک نهم رو داره. نفس فلک هشتم رو هم به زحل بده که اون حرکت کند کنه، شیشتای زیرش هم به حرکت کند حرکت بده. پس هم حرکت تندی که از فلک نهم برمی آمد بر این هفت تا فلک باقی مونده وارد میشه، هم حرکت کندی که از فلک هشتم برمی آمد بر این هفت تا وارد میشه. و دیگه احتیاج به فلک نهم و هشتم نداره.
پس حرکت بروش میشه
همین دیگه، حرکت بروش مال خب فلک هشتم دیگه.
خب
حالا اونا توضیح میدم، فعلا تا اینجاشو توجه داشته باشید که الان ما دو تا فلک رو حذف کردیم، نفساش هم بیکار نداشتیم، تعلق داریم. دیگه توجه کنید اینجا هم قطب شیرازی برای هفت تا فلک یا برای شش تا فلک نفس مستقل قائل نمیشه، فقط دو تا نفسه. یه نفسی که حرکت بطی میده اینو متعلق میکنه به فلک هفتم که زهره، یه نفسی که حرکت سری میده اینو متعلق میکنه به هفتم، دیگه نفس دیگری مخصوص برای هر کدوم از افراد هفتگانه یا ششگانه قائل نمیشه، همونجور که در مورد کلام خواجه گفتیم. این یک کار. یک کار دیگه این که برعکسش کن، حرکت در احتمال دوم اینه که حرکت سریع رو بده به فلک هفتم، حرکت بطی رو بده به هر هفت فلک، یعنی اون نفسی که حرکت بطی میده اونو به هر هفت فلک مرتبط کنی، اون نفسی که حرکت سری میده به فلک هفتم مرتبط کنی. بازم همون چیزهایی که لازم انجام بشه به توسط این دو نفس انجام میشه. پس فرقی نمی کنه اون نفسی که حرکت سری دارد متعلقش کنیم به هفت فلک، یا اون نفسی که حرکت بطی دارد متعلقش کنیم به هفت فلک. هر کدوم رو متعلق کردیم به هفت فلک، اون دیگری رو متعلق میکنیم به فلک هفتم، و کارهایی که باید انجام بشه به وسیله همین دو تا نفس انجام بشه. خب تا اینجا معلومه. مهم دو تا مطلبه. یکی این که ستاره ها چیکار میکنید. هزار خورده ستاره، 1020 خورده ستاره رصد شده داریم، غیر رصد شده هم زیاده، اونا رو چیکار میکنید؟ فلکشون رو حذف کردید، نفسشون آبادی تعلق دادید به این افلاک هفتگانه. خب فلک نهم که از لس بود ستاره نداشت، اون راحتی، اما فلک هشتم پر ستاره بود، ستاره هاش کجا میره؟
همون ستاره های بروژ ها دیگه
جواب میدن، تنها ستاره بروژ نیست، ستاره های بروژ هست، ستاره های دیگه هم هست، فلک هشتم پر ستاره هست، بعضی ها ستاره های بروژ هست. خب این ستاره ها کجا میرن؟ در کلام خواجه این مشکل بود، وقتی فلک هشتم رو خواجه هز میکرد ستاره هاش کجا میرفتن؟ اونم باید توجیه میکردیم. هر دو رو الان توجیه میکنیم، میگن اینها رو در ممثل فلک هشتم جا میدیم، تو فلک هفتم، هشتم اشتباه گفتم، تو فلک هفتم که زحله تو ممثلش جا میدیم، بعضی ها تو محدب بعضی ها تو ممثل، بالاخره جا میدیم، بیجا نمیذاریم. شد فقط حالا بعدا اضافه اشاره میکنیم توی اوج نمیذاریم ستاره بره، تو اوج زحل ستاره نره، اینو بعدا اشاره میکنیم. البته خود قطب شیرازی نگفته، خفی بعدا اضافه میکنه، میگه حتما باید تو اوج ستاره نره، نه یک ستاره نه چند ستاره. چرا؟ چون اوج نقطه است، تو نقطه ستاره قرار نمیگیره، ولی در بقیه جاهای ممثل ستاره رو پخش میکنه. این یه مثل امروز اجازه بدیم، امروز اجازه بدیم من حرف بزنم. امروز شما لطف کنید اجازه بدیم من حرف بزنم، چون مطالب این مقدار مشکله، زیاد توضیح داره، من اگه بخوام متکلم وحده نباشم خیلی طول می‌کشه. من سه تا کلاس دارم پشتش، دو تا کلاس بعد از این دارم، برای بقیه تعطیل، برای من تعطیل نیست. اما مطلب دوم، دوائر بروج چی میشه؟ دوائر بروج چی کارش کنه؟ این مطلب رو در ذهن داشته باشید، وقتی به عبارت قطب شیرازی رسیدم خواستم توضیح بدم، اونجا توضیح میدم. پس مطالب قطب شیرازی تماما گفته شد، البته قسمتی هم باقی مونده در وقت تحصیل اینشالله عرض میکنم، فقط باقی مون این که دوائر بروز چه میشود، این اینشالله وقتی تحصیل عرض میکنم. پس روشن شد که الان قطب شیرازی چجوری هفته فلک درست کرد، نظیر خواجه درست کرد، منتها کار خواجه رو تکمیل کرد و میگه من در کلاس به خواجه گفتم، خواجه پسندید و بر من درود فرستاد. و قال علامت شیرازی صاحب و تحفه اینی سمیت من الاستاد خاتم الحکما قدس سره ان جواز اسناد احد الاولین، این احد الاولین رو اینجا هم غلط نوشته، ان جواز اسناد احد الاولین، احد الاولین معلومه چیه، یعنی حرکت سریع فلک هشتم یا حرکت بطی فلک هشتم، جایز از اسناد بودیم احد الاولین رو الى المجموع لا الى فلک خاص. از خاتم الحکما شنیدم که این جواز معلل است، ان جواز اسناد معللون، یعنی علتش وقتی ازش پرسیدم ایشون اینطوری توضیح داد که جایز است متصل شود یک نفس به هر هشتا و اخرى نفس دیگر متصل شود به فلک هشتا. و یکون و دوائر البروجه و المنطقتان مفروضتن علا محدب سامنه، دوائر بروج و منطقتان رو هم گفت بر محدب سامنه، یعنی بر محدب فلک هشتم فرض میکنیم، یعنی همه چی رو حل کرد، ستاره ها رو در جای خاص قرار داد، دوائر بروج و منطقه رو همه رو در جای خاص قرار داد و فلک نهم هست کرد، فلک نهم هست کرد یا فلک هشتم فرق نمی کنه، چون وقتی گفت سمانیه سامنه و اخرى به سامنه، سامنه میتونه فلک هشتم باقی مونده باشد یا فلک نهمی که جای هشتم قرارش دادیم باشد، فرقی نمی کنه، علای حال فعلا هشت فلک شد نه نقطه. دوائر بروز رو توجه کنی توضیح بدم، منطقتان هم توضیح بدم، دائره البروج، دائره البروج به صيغه مفرد اطلاق می شود بر مسیر ظاهری خورشید نسبت به ستارگان در طول یک سال. دقت کنید چی عرض می کنم، مسیر ظاهری خورشید نسبت به ستارگان در طول یک سال، یعنی وقتی که خورشید داره مسیر خودش رو میچرخه دور زمین، در طول یک سال محاذی ستاره های قرار میگیره، اون ستاره ها رو که در یک دائره واقع شدند ستاره های بروج میگیم، خود دائره رو میگیم دائره البروج، خود مسیر میشه دائره البروج. خب این مسیر برای قمر هم هست، برای مریخ هم هست، برای زهره و عطارد هم هست، برای بقیه هم هست، اینا هم بالاخره همین مسیر و دور زمین رو دارند و قهرن محاذی همین ستاره ها قرار میگیرند و قهرن همین دایره رو طی میکنند، پس مسیر اونها رو اضافه کنید میشه دوائر البروج و صیغه جمع. دایره البروج مال خورشیده، مال تک تک این افلاک هم هست، ولی وقتی همه رو با هم ملاحظه میکنید میشه دوائر البروج. این دوائر البروج رو کجا قرار میدید؟ دوائر البروج رو همه رو ما میبریم توی فلک هشتم، یعنی مسیر شمس تو فلک هشتم، مسیر زحل همینطور، مسیر مشتری همینطور، مسیر همه اینا تو فلک هشتمه. شما الان فلک هشتم حذف کردید، ستاره هاشون میرید تو فلک مثلا هفتم قرار میدید، دوائر البروج رو کجا میبرید؟ ایشون میگه دوائر بروج رو ما بر محدب سامنه فرض میکنیم. سامنه کیه؟ سامنه اون هشتمی فلکه. حالا هشتمی فلک همون فلک هشتمیست که پر از ستاره است یا فلک نهمیست که آمده جای هشتم نشسته؟ اینا همه رو از خواهی شدید بدم و همه رو گفتم، چون دو جور کلام خواهی تصویر میشه. علاوه حال دوائر بروج رو میبرون تو محدب سامنه، خواهی میگه دوائر بروج میبرون تو محدب سامنه، قطب شیرازی بعدن میگه دوائر بروج فرض میکنیم توی هفتمی فلک، چون هشتمی فلک هم ایشون هست میکنه دیگه، قطب شیرازی هشتمی فلک هم هست میکنه، وقت دوائر بروج میرن توی هفتمی فلک، که اینم روشن باشه. یکی از مطالبی که من توضیح ندادم همین دوباره و بروز بود که الان معلوم شد که تو هفتمین فلس قطب شیرازی تو هفتمین فلس قرارش میده. و اینم اشاره کنم تعدد دو نفس، تعدد دو نفس بر یک بدن در کلام قطب شیرازی روشنتر از کلام خواجه است. یعنی این اشکال بر کلام شیرازی بهتر از اشکال بر کلام خواجه وارد میشه. همونی که از خارج عرض کردم و گفتم محشی به نام یوسف ذکرش کرده و عربی و کلام اون یوسف رو هم خوندم. این دوائر بروز بود که توضیح دادیم کجا فرضش میکنیم. اما منطقتان فلک، منطقه یعنی دائره عظیمه‌ای که یک کره دارد. منطقه فلک نهم رو معدل النهار می نامیم، معدل النهار یعنی دائره‌ای که دائره سطحی که از محدب فلک نهم شروع میشه در درون این افلاک زیری نفوذ میکنه میاد تا مرکز زمین ختم میشه. یعنی مرکزش یک دایره سطحی است که مرکزش مرکز زمینه و محیطش محدب فلک نهمه و سطحش هم از اون محیط تا مرکز امتداد داره. یه دایره سطحی که اینو نفوذش بدیم در کل عالم از محیط فلک نهم تا مرکز زمین، اینو بهش میگیم معدل النهار. و این جهان رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. خودش از مشرق تا مغرب میره، فوقش میشود شمال، تحتش میشه جنوب. از کردن قبلنم اینو وقتی امتدادش بدید از فلک نهم شروع کنید امتدادش بدید بیارید درون عالم، میاد میخوره به خط استوای زمین و به صورت خط استوای زمین میره داخل زمین. یعنی همون خط استواست که اگر شما ادامش بدید که بره به فلک هشتون برسیم شما ادامه. خط استوا خط نیست، یک دایره سطحیه که خطش در بیرون فرض میشه، یعنی محیطش در بیرون روی زمین فرض میشه. یه دایره سطحی که توی زمین نفوذ کرده، شما همین دایره سطحی که نفوذ کرده در زمین اینو امتدادش بدید برید عقب‌تر، بریم تا به سمت فلک نهم برسید، این میشه معدل النهار. نه خط استوا نصف النهار نیست، نصف النهار خط استوا رو قطع میکنه. این نه، این خط استوا رو قطع نمیکنه، این میاد با خط استوا، خط استوا امتدادش میشه، امتداد معدل النهار میشه. خط استوا زمین رو به شمال و جنوب تقسیم میکنه، خودش مشرقی مغربیه، همچنین معدل النهار مشرقی مغربیه، کل آدم رو به شمال جنوب تقسیم میکنه. اینا روشن میشه چی عرض میکنم؟ با تاثیر خط استوا قشنگ میشه متوجه بشیم معدل النهار چی. این منطقه فلک نهمه. اما منطقه فلک هشتم همون منطقه البروجه. منطقه البروج معدل النهار قطع میکنه، اما زاویه قائمه تشکیل نمیدند. اینطور نیست که یکی عمود و دیگری باشه که زاویه قائمه تشکیل بدن، بلکه زاویه حاده در یک طرف و زاویه منفجره در طرف دیگه ایجاد میکنه. یعنی کج و اوریب هم دیگر قطع میکنند، نه عمود بر هم. دهانه پیدا میکنن، یک دهانه میشه محدب میشه حاده، یک دهانه میشه منفرجه، به این صورت هم دیگر قطع میکنن. خب حالا این دو منطقه کجا میفتند؟ میگه هر دو بر محدب سامنه باقی میشند. پس و یکون و دوائر البروج که دوائر البروج توجید هم چیست و المنطقتان هر دو مفروضتن الان محدد سامنه. تا اینجا کلام خواجه است. وقتی که قطر شیرازی ازش میپرسه که چطور شما یکی از این دو حرکت رو نسبت میدید به مجموع، خواجه اینجا جواب میده، اینجا توجیه میکنه که نفسی که مربوطه به این فلک نهم یا فلک هشتمه، اون نفس رو من مرتبط میکنم به مجموع افلاک زیری. نمیگه برای افلاک زیری نفس خاص قائلم. اینا هست کردیم، دوتا احتمال دادیم و ظاهرا اینا برای افلاک زیری نفس خاص قائل نیستن، ولی مشکل توشی هست. ولی من احتمال دادم نفس خاص باشه و احتمال دادم نفس خاص نباشه، ولی ظاهرا از عباراتشون برمیاد که نفس خاص قائل نیستن، چون اشکال داره اصلا متنش هم نکرده. علایه حال ایشون یعنی خواجه به این صورت بیان کرده که من اون نفسی رو که فلکشو دارم حس میکنم، اون نفس رو تعلق میدم به مجموع افلاک زیری. قطب شیرازی وقتی این حرف رو میشنه میگه خب ما میتونیم دو تا فلک رو حس کنیم، شما یکی حس کنیم ما دو تا حس میکنیم، شما هشت تا فلک خواهی کنیم ما هفت فلک خواهی میشیم. به توجیه گفتم فقلتو، قطب شیرازی میگه که من این چنین گفتم، فعلا هزا با این توجیهی که شما کردید یمکن که افلاک کلیه هفتا باشد فقط دیگه هشت و نه نداشته باشه، و ان یفرز از ثوابت، ثوابت رو این خود ستارهای ثابت رو و دوائر بروج رو، دوائر بروج رو توضیح دادم، مفردش رو توضیح دادم، جمعش هم توضیح دادم، یفرز دوائر بروج علا محدب ممثل زحل، یعنی همه رو بر محدب ممثل زحل وارد میکنه، همه ستاره ها رو. در عبارت فخری توی شرح تذکره اینجوری داریم، دهن یفرز از ثوابت، ثوابت رو با دوائر البروج جدا میکنه، و ان یفرز از ثوابت مرکوزتن فی ممثل زحل و دوائر البروجه علا محدبیهی، دوائر بروج رو بر محدب زهر قرار میده، خود ثوابت رو توی ممثل زهر قرار میده. اما مرحوم لاهیجی هر دو رو با هم ذکر کرده که یفرد ثوابت و دوائر بروج علا محدب ممثل زهر،
خود این زهر که چرخه بعدن با این کواکبی که در ممثلش قرار گرفته وقتی که در اوجش قرار میگیره با اونها چیز نمیکنه، برخورد نمیکنه،
همین رو متوجه شده که در اوج قرار نمیگیره. حرف کردم که تا هیچ وقت در اوج قرار نمیگیره، هیچ کدوم از ستاره در اوج قرار نمیگیره، این خفی بعدم میگه منم اشاره کردم، و همچنین حرکت سری هم نمیکنه. این کواکبی که میان تو ممثلات حرکت سری نمیکنه، چون این دقت کنید این نکته مهمیه که حرکت ممثلات نظیر حرکت بطیء فلک هشتم، حرکت ممثلات خارج المرکز حرکت دارن، تدبیر حرکت داره، ممثل هم حرکت داره، ممثل خودش مستقیم حرکت نداره، حرکت تبعی و بالعرض داره به تبع فلک هشتم. به همین جهت اگر ما ستاره ها رو تو ممثل قرار دادیم، چون ممثل حرکتش مثل خود حرکت فلک هشتم کنده، این ستاره هایش ها حرکت تون نمی کنند، چون مثل خود ممثل ها حرکت می کنند. اینو من با توضیح می دادم، اینو ظاهرن نگفتن، حالا شاید بعدا واقعیتش پیش بیاد اونو عرض کنم، ولی خب الان گفتم دیگه و بعد اگه پیش آمد همینه که ممثل ها حرکتشون به وزان حرکت فلک هشتمه. پس اگر ستاره رو تو هر ممثلی قرار بدید، هیچ وقت ستاره تونتر از اون حرکتی که میکردن حرکت نمی کنه. بنابراین اگر خواجه یا قطب شیرازی یا بعدن خفری فلکی یه دونه از افلاک رو که فلک ثوابت حذف میکنن، ستاره هاش اگه تو ممثل ها پخش کنن هیچ مشکل پیش نمیاد، و همین کار هم میکنن، همه شون ستاره ها تو ممثل ها پخش میکنن. خفری میگه ممثل زحل یا حتی ممثل مشتری و مریخ اون توسعه میده، اما این دوزه جوار فقط تو ممثل زحل ستاره ها رو میارن، یعنی قطب شیرازی خواجه تو ممثل زحل میبرن، خفری تو ممثل مشتری و مریخ هم احتمال میده ستاره ها باشن، ولی شرط میکنن که حرکتشون در مسیر حرکت خود کواکب سیار نباشه، یعنی حرکت ممثل داشته باشه، حرکت کند داشته باشه، حرکت تون نداشته باشه. مگه من از شما خواهش نکردم
80 میلیارد سال بیشتر اون رو نمیدونم. این خورشید ما 5 میلیارد سال دیگه زمین رو از بین میبره.
اون چرا دیگه بحث ما داره؟ چرا دیگه بحث ما داره این نقش رو؟ فقط بحث ستاره داریم، شما ستاره میگیم، ما خورشید میگیم، شما خورشید میگیم. هر چقدر یه روز از شما خواهش کردم که بذاریم حرف بزنیم. ما در واقع آب تو آب هم
میکنی
خدا تلو قبل از اینکه شما تشریف بیارید همین بس بود. و نفسان یعنی یفرد و نفسان و ان یفرد از ثوابت و دوائر و بروز علا ما حتی به ممثل و ظاهر و یفرد نفسان که یبتسل اهداه ما به مجموع سبعه، یک نفس به هر هفت و فلک سیار تعلق میگیره و تو حرکوها اهدل اولیه، اینجا باز غلط نمیشته، حرکت میدهد این هفته رو به یکی از دو حرکت اولا، یا به حرکت سریع فلک نهم یا به حرکت بطیع فلک هشتم، و الاخرا یعنی نفس دیگر تعلق میگیره به سابعه به فلک هفتم که زحل است، و تو حرکه الاخرا یعنی هر هفت فلک رو به اون حرکت دیگر حرکت میده. یکی از این نفس به هر هفت تعلق میگیره، یکی از این دو حرکت اولا رو که سریع یا بطیع اجرا میکنه، یه نفس دیگر به فلک هفتم تنها تعلق میگیره، حرکت دیگر رو که حالا یا سریع یا بطیع اجرا میکنه. به این ترتیب هر دو حرکت که یکی مال فلک نهم بود یکی مال فلک هشتم بود مجرا پیدا میکنه، بدون اینکه احتیاجی به دو فلکشون باشه، نه به فلک نهم دیگه احتیاج داریم نه به فلک هشتم احتیاج داریم، ولی کاری که اونها میکنه داره اجرا میشه به توسط نفسی گذاشته. لکن به شرط، لکن به شرط رو توجه کنید، این همون مطلبیست که از خارج از نکردم ولی بیشتر مطلبش رو گفتم. دوائر و بروج رو توجه کردید که هست کردم، دائرت البروج مسیر هر یک هر یک بود، مسیری مسیر ظاهری که خورشید نسبت به ستارگان در طول یک سال داشت گفتیم دائرت البروج خورشید، دائرت البروج بقیه هم همینطوره، مسیر ظاهری هر کدوم در طول یک دوری که دور زمین میزنن بهشون میگیم دائرت البروج، مسیر همه رو که حساب کنیم میشه دوائر و بروج. همه اینا دوائر و بروج، همه این دوائر و بروج در فلک هشتمه. حالا قطب شیرازی رو فلک هشتم حذف میکنه، این دوار و بروج کجا فرض میشود؟ فرض میشود، توهم میشود، کجا توهم میشود؟ میفرماد که اینها توی مهدب ممثل زحل فرض شدن چنانچه در چند خط قبل خوندیم، اما حرکتشون چجوریست؟ میگه حرکتشون حرکت سریعه، فرض میکنیم که حرکتشون حرکت سریعه نه حرکت بطیع. همونطور که وقتی این دوائر بروز رو تو ممثلات فرض میکردیم بهشون حرکت سریع میدادیم، وقتی که ما فلک هشتم رو قائل بودیم، منطقه طول بروج هم در فلک هشتم بود، این دوائر بروج رو ما رو ممثلات فرض میکردیم، یعنی هر کوکبی رو ممثلش دوائر بروج فرض میشد، منطقه طول بروج توی فلک هشتم بود، ولی هر دائره برجی روی ممثل خود همون کوکب فرض میشد، دوائر بروج رو ممثلات فرض میشد. اون وقتی که ما رو ممثلات دوار بروز رو فرض می کردیم، به حرکت سریع این دوار بروز رو متحرک می دیدیم. با اینکه ممثلات حرکت بطی داشتند، ولی ما دوار بروزی که رو ممثلات فرض می کردیم به حرکت سریع متحرک می دیدیم. همش فرضی بود، توهمی بود. حالا ما همین کار میکنیم. قطب شیرازی میگه حالا ما همین کار میکنیم. همونطور که در ممثلات این کارو میکردیم، در وقتی که منطقه البروز و فلک هشتم رو داشتیم، حالا که فلک هشتم هست کردیم همین کارو میکنیم. لکن به شرط این که فرض شود دوائر بروز متحرکتن به سریع دون نبتیه، اون بلحرکه که تو کروش گذاشته درست نیست، خطش بزن. توی شرح خفری داره بلحرکت سریع دون نبتیه، اما بلحرکت به سریع هیچ جا نداره. اینجا بل حرکت سریع داره، حالا بل حرکت سریع اشکال نداره، چون کلام خفی هم بل حرکت سریع داره. کلام خفی البته در وقتی که حرف قطب نرم میکنه نیست، در جای دیگه است. میگه مفروضتن علی الفلک سامن متحرکتن به سریعه دون البتیه، متحرکتن به سریعه، اونجا به الحرجه نداره اصلا، اونجا همین عبارت متحرکتن به سریعه دون البتیه داره. علای حالان به الحرجه رو که مصحح در کتاب ما اضافه کرده و تو علامت نمیشه باید خط بزن. لیکن به شرط ان یفرز دوائر ورود متحرکتن به سریعه دون البتیه. چه تحرکه ها؟ این چه تحرکه ها تو کلام قطب شیرازی که خفی در شرح تذکره نقل کرده وجود نداره، ولی تو کلام مرحوم لایجی هست. احتمال داره تو تحفه شاهیان باشه، چون خود مرحوم لایجی بر همین عبارت حاشیه داره، بر همین عبارت در حاشیه داره که حاشیهش هم در شرح قوشی نقل شده، هم در کنار همین قسمت از شوارق در چاپ قدیم نقل شده، که من خلاصه شو عرض کردم. تو کلماتی گفتم حاشیه مرحوم لایجی رو آوردم. که تحرک ها، یعنی که تحرک دوائر ورود در حالی که متوهم می شوند و فرض می شوند و سطور ممثلات، که تحرک ها به سریعه دون البته هست. این به سریعه متعلق به تحرک هاست. همونطور که این دوائر ورود وقتی به سطور ممثلات فرض می شوند، در اون هنگامی که ما فلک هشتم رو عزم کردیم، این دوائر حرکت می کنند به سریعه دون البته هست. بعد لینتقل از ثوابت بها من برجن الى برجن، ضمیر بها برمیگرده به بطیعه. در تذکرم تصریح به بطیعه داره، اینطور داره لینتقل از ثوابت به بطیعه من برجن الى برجن لا بستریه. کلام خفی در شرح تذکره ضمیر نداره، لینتقل از ثوابت به بطیعه داره. منطقه قشتی در شرح تجویزش به ها گفته و این عبارت قشتی را مرحول هایی اینجا گفته. پس به ها زمینش به بطیعه برمی کرده. لینتقل از ثوابت تا ثوابت به ها، یعنی به حرکت بطیعه از برجی به برجی انتقال پیدا کند. ثوابت چون حرکتشون حرکت بطیعه، ولی دائره البروج حرکتش حرکت سریعه. مثلا دائره البروج حرکت شمس، حرکت دائره البروج شمس 365 روز در ساله، حرکت دائره البروج قمر نزدیک 30 روز در یک دوره. حرکت دائره البروج سریعه، حرکت ثوابت بطیعه. ما حرکت سریع دائره البروج رو اینطوری فرض کردیم که توجه کردید، حرکت ثوابت رو میگیم حرکت بطیعه. پس حرکت سریع رو میدیم به دائره البروج، حرکت بطیعه رو میدیم به ثوابت، چون الان دو تا حرکت درست کردیم. قطب شیرازی دو تا حرکت درست کردیم، یکی سریع یکی بطیعه. سریع رو میگه ما رو دائره البروج، ما رو دوائر البروج، بطیعه رو میگه ما رو ثوابت. لینتقل، پس سریعه رو میدیم به دوائر البروج تا ثوابت به بطیعه من برجن الى برجن حرکت کنند. بطیعه حرکت یعنی ثوابت حرکت بطیعه کنند، دوائر البروج حرکت سریعه. پس هم حرکت سریعه رو مشخص کردیم که کجا ظاهر میشه، هم حرکت بطیعه رو. کما هو الواقع، چنانچه واقع هم همینه. یعنی در خارج الان میبینیم که دوائر البروج حرکت سریعه دارن و ثوابت حرکت بطیه دارن. خب ما طوری توجیه میکنیم که بعد از حسب فلک نهم و بعد از حسب فلک هشتم باز حرکت سریعه اجرا بشه، حرکت بطیه اجرا بشه. حرکت سریعه مال دوائر البروج، حرکت بطیه مال ثوابت. این کلام رو من در کلاس درس بعد از این که فهمیدم خواجه دلیلش بر اون احتمالش چیست بر خواجه عرضه کردم، فستحسن و اثنا علی، پسندید و بر من درود فرستاد و کلام قطب شیرازی هم مقبول خواجه قرار گرفت. پس خواجه 8 فلک درست کرد، قطب شیرازی 7 فلک درست کرد. خفی بعدن بیان میکنه، خفری بیان میکنه که کلام قطب شیرازی متوقف بر یه مطلبه، بعد خودش نتیجه میگیره. چون این کلام خفری هم مرتبطه به کلام قطب، من این تیکرم میخونم بعد کلام خود خفری این شلو میدارم جلسه بعد. ببینید خفری میگه که قطب شیرازی این چنین تصویر کرد که کواکب ثابته در زحل باشند، در ممثل زحل یا در محدب زحل. اینجا نقل شد، مرحوم لاهیجی نقل کرد که محدب زحل، ولی ما از شرح تذکره خوندیم که هم محدب زحل هم ممثل زحل. حالا شرطی که هست اینه که هیچ کدوم از این کواکب ثابتی که در زحل فرضشون میکنیم در اوج زحل واقع نشوند. همچنین کواکبی که دارای مقدارند اونام در اوج زحل واقع نشن. دارای مقدارند نه یعنی تعدد دارن، نمیخواد بگیم یک کوکب واقع نمیشه همچنین چند تا کوکب هم واقع نمیشه. خب وقتی گفتیم یک کوکب واقع نمیشه معلومه چند تا کوکب واقع نمیشه. منظور اون اینه که کوکب واقع نمیشه، کوکبی هم که لهو مقدارون هست یعنی از نقطه بزرگتره اونم واقع نمیشه. چرا؟ چون اوج نقطه است. هیچ کدوم از کواکب ثابت در اوج زحل نباید واقع بشه چون اوج نقطه است. کوکب نقطه نیست، بزرگتر از نقطه است، پس نمیتونه تو اوج واقع بشه. نه یک کوکب، بلکه هر کوکبی که دارای مقداره نمیتونه تو اوج واقع بشه چون اوج دارای نقطه است، چون اوج به اندازه نقطه است و چیزی که به اندازه نقطه است جای کوکب نیست. و هذا الاحتمال، این کلام خفریه که بعد از نقل کلام قطب شیرازی این توضیح رو ذکر میکنه. هازل احتمال مبنی بر این است که کوکبی از ثوابت بر اوج زحل یافت نشود. در نسخه شرح تذکره این حاشیه رو داریم: و ذالک لأن للکواکب مقدارا لا محاله لا یحتمله اوج زحل. کوکب دارای مقداری است که اوج زحل اون مقدار رو تحمل نمی کنه. لأن الاوج نقطتون، چون اوج نقطه است، اگر کوکب دارای مقدار باشه در نقطه که بی مقداره واقع نمیشه. و الان یعنی مبدیون الان لا یوجد کوکبون، ولی خب اینجا کوکبون داره، نسخه خفری کواکب داره و کواکب درسته. و الا یوجد کواکبون منها یعنی من از ثوابت، لها مقادیرون یعتدبها رو بین دو خط تیره ما نوشتیم. کواکبی که دارای مقادیر قابل اطلاع هستن، یعتدبها یعنی هر کوکبی که دارای مقداره از نقطه بزرگتره و در نتیجه دارای مقداره، این نمیتونه الا حوالی ذالک الاوج اطراف اون اوج حاصل بشه. ممکنم از مراد از مقادیر در اینجا اونی که من گفتم نباشه. من هر کوکبی رو دارای مقدار گرفتم، لها مقادیر این تعداد، نه هر کوکبی دارای مقداری باشد بزرگتر از نقطه. اونی که اول گفت لها مقادیر یعنی دارای تعداد باشه، چون نمیخواد این کواکبی رو که دارای تعدادن تو اوج قرار بده، میخواد حوالی اوج قرار بده. میگه حوالی اوجم کواکب که دارای مقدار متداول قرار نده، یکی دو تا باشه ایبی نداره، ولی چند تا که قابل اعتنا باشن حوالی اوج قرار ندید، چون حوالی اوجم جا خیلی نیست که بخواد این همه کوکب قرار بدید. پس مقادیر رو در اونجا اونجور که من معنا کردم معنا کنید اشکال نداره، ولی یه ذره تکرار لازم میاد. اینطور که دوم معنا میکنم بهتره. لها مقادیر یعنی لها تعداد، کواکبی که دارای مقادیرن یعنی متعددن، متعدد قابل اعتنا، یعنی نه یکی دوتا، مثلا هزار تا، نه حالا هزار تا که همش هزار تا هست، مثلا فرض کنید 20 تا 30 تا اینها، این کواکب هم یافت نشوند الا حوالی ذالک الارض. در خود ارض گفتیم هیچ کوکب نیاد، چون کوکب عرض و طول عمق داره در حالی که ارض نقطه است. در حوالی ارض هم کوکب های متعدد نیاد، متعدد کم اشکال نداره، ولی متعددی که یوتد دوبه ها نیاد. به حیث الله یحتمل ها سخن المتممه ها هونه ها هونه، یعنی در زحل، به طوری که این یعنی ستاره ها چندان زیاد نباشند که سخن متمم نتواند اینها رو جا بدهد. ممثل، اینو من قبلا هم عرض کردم، ممثل هر کوکبی قسمتش به توسط خارج المرکز و تبدیل پر شده، قسمتی باقی مونده، قسمت های باقی مونده رو بهش میگن متمم، قسمت هایی که از ممثل باقی مونده و به توسط خارج المرکز پر نشده بهش میگن متمم. اون وقت ما الان میخواستیم تو متمم ها، یعنی تو ممثل ها این ستاره ها رو قرار بدیم، حتما تو متمم های ممثل قرار میگیره، چون ممثل همش که ممثل نیست، قسمتی تو از کردیم خارج المرکز پر کرده، اون قسمت های باقی مونده جای اون کواکب ثابته. وقتی این کواکب ثابت اگر چیزیش نتونست جا بگیره تو متمم ها، نباید اطراف اوج قرارش بدیم، همه رو با تو خود متمم جا بدیم. این به حیث لا یحتمل ها توضیح مقادیر یوتد، مقادیرون یوتدوه هاست. گفتیم لها مقادیر و یوتدوه ها، این ستاره ها تعدد قابل اعتنا داشته باشند، به طوری که سخن متمم اینها رو جا ندهد. اون نمیتونیم اون وقت اینا رو در حوالی اوج قرار بدیم. خب این مطلب روشن شد. پس ایشون گفتش که، یعنی خفری اشاره کرد، اضافه کرد بر کلام قطب شیرازی این مطلب رو، که اون کواکب ثابت رو که ما در ممثل ها قرار میدیم، باید سعی کنیم که هیچ کدومشون رو در اوج قرار ندیم و تعداد قابل توجهشون هم در حوالی اوج قرار ندیم، بلا بقیه شون در قسمت های مختلف ممثل ها یعنی در متمم ها باقی بشن اشکالی نداره. این دو تا تصویر بود برای شمع شدن افلاک از نهتا، یکی تصویر خواجه بود که فلک رو 8 کرد، یکی تصویر قطب شیرازی بود که افلاک رو 7 کرد. یه تصویرم خود خفری داره که به 3 دلیل ترجیحش میده بر تصویر خواجه و قطب شیرازی، و در اون تصویر افلاک رو 8 میکنه که انشاءالله زنده کنه.